یوسف مصر کربلا سلام، دارم برای دیدنت میام. دوباره اربعین شد و بازم دوباره کربلا و بار عام. میام که باز تصدقت بشم، اوف لن الکیل علت دوام. میام که باز ظرفم رو پر کنی، یا ایها العزیز تو رو میخوام. توی حکایت یوسف تنها فقط چند جفت دست برید نقل قصه ها شد. توی حکایت یوسف تنها فقط چند جفت دست برید نقل قصه ها شد. بهر زیارت کرب و ولای تو اما هزار هزار تا دست و پا جدا شد. لو قطعو ارجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. لو قطعو ارجلنا یوسف مصر کربلا سلام، من اومدم تو جاده خدا. یوسف مصر کربلا سلام، من اومدم که سر به راه بشم. ان هدى الله هو الهدى، دلم میخواد که بعد این سفر ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا دوباره اربعین وهب لنا دوباره کربلا. طبق شنیده ها یوسف به عاشق دل داده خودش جوونی دوباره داده. طبق شنیده ها
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. به حمد و توفیق الهی ما تا حدیث هفتم باب حق المؤمن و حقوقی که مؤمنان بر یکدیگر رو دارن پیش رفتیم در کتاب کافی. امروز حدیث هشتم رو میخواییم بخونیم که یه داستانک هست، یه داستان خیلی کوچک درباره همین حق مؤمن. اگه کافی ها جلوتون هست کافی رو باز کنید، جلد 3 صفحه 440. حدیث هشتم باب رو ابان ابن تقلب نقل میکنه. من یه نکته کوچک درباره این ابان ابن تقلب بگم. ایشون از بزرگترین دانشمندان عصر خیش هست، یعنی یه شخصی هست که امام باقر علیه السلام بهش می فرماید که من دوست دارم بریم مسجد پیامبر مسجد النبی مدینه بنشینی اونجا فتوا بدی، یعنی بیان ازت سوال بکنن حج چه جوری انجام بدیم، زکات چقدر بدیم، نمازمون چه جوره. تا این حد امام تاییدش میکردن. و وقتی ابان از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام فرمودن که این مرگ ابان قلب منو به درد آورد. انقدر عالم بزرگی بود، عالم بسیار وارسته و بسیار نکته‌دان. خب حالا ببینید از همینجا هم مقامش مشخصه. ابان میگه من داشتم با امام صادق علیه السلام طواف میکردم، یعنی در واقع مثل یک دوست، مثل یک یار. فعرز لی رجل من اصحابنا کان سألنی از ذهاب معه فی حاجه. من تو طواف که بودم، یکی از این یارانمون، یکی از شیعیان مثلا، اومد و اشاره میکرد، یعنی اون تو متحف نبود. حالا دوستانی که مکه رفتن میدونن من در چی عرض میکنم. اون محوطه طواف خیلی شلوغه، به این سادگی نمیشه کسی توش بره و بیاد بیرون. این بیرون وایساده بوده، هی اشاره میکرده که اگه میشه ابان بیا من کارت دارم. فاشار الی فکرهت ان ادع ابا عبدالله علیه السلام و اذهب الی. ابان میگه خب درسته، من میدونستم که این اشاره داره میکنه، من باید برم بیرون، یه کاری داره حتما با من دیگه، ولی دوست نداشتم که مصاحبت با امام صادق علیه السلام، اونم توی همچین جایگاهی کنار کعبه تو مطاف، این حالت رو، این مصاحبت رو از دست بدم و از هب و الی به سوی او برم. هی اون اشاره میکرد، منم مثلا فرضاً به روی خودم نمی آوردم. فبینا انا اطوف از اشار الیه ایزن فرعاه ابو عبدالله علیه السلام. تو این وسطه که هی اشاره میکرد مثلا یه دفعشو امام صادق متوجه شد که کیه، تو با کی کار داری، با کی حرف میزنی، کی به تو اشاره میکنه. بالاخره تصادفی حضرت متوجه شد. فقال یا ابان ایاک یرید هذا، این که هی اشاره میکنه به توه. ابانم که آدم راستگویی بوده، گفت تو نه، منو میخواد. حضرت پرسید خب اون کیه که تو رو میخواد؟ فمن هو؟ قلت رجل من اصحابنا، گفتم یکی از یارانمونه که به اصطلاح یه کاری حالا مثلا داره. حضرت فرمود هو علا مثل ما انت علیه، یعنی اونم مثل تو معتقد به امامت و تشیع و این حرفاست؟ قلت نه. گفتم آره، اونم شیعه است، جزو یارانمونه. قال فذهب الی. حضرت فرمود خب برو به سمتش، ببین چه کار داره، چی میخواد. ابان میگه گفتم فاقته و طواف، طوافمو قطع کنم. ببینید طواف رو نمیشه در اون دورهای اول قطع کرد. اگه تو دورهای اول طواف رو، مخصوصا طواف واجب رو قطع بکنی، دوباره باید از سر بگیری. خیلی کار آسانی هم نیست. مثلا گاهی اوقات ممکنه یک ساعت، دو ساعت یک طواف طول بکشه وقتی شلوغ باشه. ابان میگه که من طوافم رو قطع کنم برم سراغ این آقا؟ حضرت فرمود بله، قطع کردن طواف که حرام نیست، قطع کردن نماز حرامه. حالا یه زحمتی رو دوش تو میاد، دوباره باید طواف کنی. ابان میگه پرسیدم و امکان طواف الفریضه؟ حالا توی طواف مستحبی هستیم، هیچ، باش، ولی من طواف واجبم وسطش بشکنم برم به اون کمک کنم، به اون ببینم چی میگه؟ حالا نه، عرض کردم طواف تو دوره اول، دوم، سوم مثلا مشکلی از جهت حرمت و حلیت نداره. قال فذهبت معه ثم دخلت علیه بعد و فسألته. ابان میگه خب من گوش دادم حرف حضرت. ببینید اینجاست که مقام اطاعت اشخاص مشخص میشه. نمیگه من دوست دارم کنار شما داره باشم، من دوست دارم طوافم رو ادامه بدم، من دوست دارم این عبادت رو به انتها برسونم. نه، حضرت فرمود برو، رفت. ابان میگه رفتم و کارشو انجام دادم و تموم شد و برگشتم. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام سوال کردم. گفتم حضرت حق مؤمن بر مؤمن رو به من بگو چیه؟ این کاری که امروز شما به من فرمودی نشون میده که حق مؤمن خیلی بالاتر از طواف و نماز و اینجور چیزاست. طواف و نماز مستحبی. فقال یا ابان دعو. حضرت فرمود ول کن، دنبال حق مؤمن نباش، اراده این که حالا همه حق و بدونی نکن. قلت بلا جوئلت فداک. ابان گفت نه دیگه، حالا که متوجه شدم باید بفرمایید. فلم ازل اردد علی فقال. من اصرار و پافشاری تا حضرت فرمود یا ابان، حالا که میخوای ببینی حق مؤمن چیه، تو قاسم و هو شطر مالک، نصف مالتو باید به او بدی. ثم نظر الی فرعا ما دخلنی. ابان میگه حضرت دید من حالم یه جور دیگه شد، نصف مالمو بدم به برادر دینیم. حضرت برای اینکه تعجب من کم بشه گفت یا ابان، اما تعلم ان الله عز و جل قد ذکر المؤثرین علی انفسهم. تو نمیدونی تو آیه 9 سوره 8 خداوند میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ایثار میدونی یعنی چی؟ ایثار یعنی این که از اونیم که برا خودش نگرداشته دوباره به اونا بده. یعنی نصف مال که شریک میکنی هیچ، از اون نصف بقیه هم دوباره بدی، تازه بالاتر، انقدر بدی که خودت نیازمند بشی، باز درجه بالاتر. اگه نیازمندم باشی، به یه چیزی نیاز داری الان میخوای بخوری، برداری اونو بدی به برادرت. آیه اینا رو گفته. مهاجرین خودشون نیازمند بودن، باز دادن به انصار. ابان میگه بلا جوئل تو فقداک. بعد حضرت فرمود پس اگر اینو میدونی، اذا انت قاسمته فلم تؤثره بعدو. اگه تو اومدی نصف مال به این برادر دینی داری، تازه هنوز نصف نصفید، ترجیحی ندادی اونو به خودت، ایثاری نکردی. انما انت و هو سوا، تازه مساوی شدی. ایثار چیه؟ انما تؤثره و اذا انت اعطیته من النصف الاخر. یعنی حضرت فرمود حق مؤمن خیلی از اینها بالاتره. همین یک حدیث برای این برنامه کافی. انشاءالله برنامه های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالی آن رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 3014 ارسال کنید. هر پیامک گامیست به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره آثار و برکات قرآن می‌فرمایند: خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت و ذکر خدا گفته شود، برکتش افزونی می‌یابد. فرشتگان در آن خانه حاضر می شوند و شیاطین آن خانه را ترک می گویند. خانه‌ای که در آن صدای قرآن بلند است برای اهل آسمان ها درخشندگی دارد، مانند درخشندگی ستارگان برای اهل زمین. اما خانه‌ای که از قرآن و ذکر خداوند عز و جل بیگانه باشد، از برکت و حضور فرشتگان محروم و از شیاطین سرشار می شود. الهی که اهل تلاوت قرآن باشیم، مأنوس باشیم با کلام الله مجید و این دعوتی هم که شد برای تقدیم ثواب قرائت قرآن به روح امام شهیدمون، انشاءالله بپذیریم و انجامش بدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. یک قطره از دریای قرآن کریم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ابتدای نمایش با هم بشنویم، ببینیم این خانم چه نگاهی به مردم شریف و مؤمن ایران داره و چه نگاهی به دیگران. بشنویم.
نه عزیزم، پشت فرمونم ولی هنسفری تو گوشمه. نگران نباش، بارونه ولی من مواظبم. داشتم میگفتم منتظر ویزام. بیا شنیدی؟ یه سری آدم بی فرهنگ ماشین خریدن افتادن تو خیابونا. ببخشیدا ولی من دیگه نمیتونم وسط این همه بی فرهنگ زندگی کنم. میگفتم میدونی چیه؟ وقتی رفتم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم. بیا پیچید یه هایی بی فرهنگ. راستی بالاخره نوبت دکتر پوستو گرفتم. آره شیش ماه نوبت میده. آره بابا خیلی کارش درسته. آها اینو بهت نگفتم، دکتراشو از اون طرف گرفت. اه؟ نه بابا چیزی نشده، یه بی فرهنگ دیگه. فعلا خدافظ. چه خبره مگه کوری؟
خانم محترم چراغ قرمزه.
حالا قرمزه، تو باید سرت بندازی پایین این ور اون ور رو نگاه نکنی. یه مش بی فرهنگ ریختن اینجا همه مملکت رو به هم ریختن.
درست صحبت کنید خانم.
برو بابا سر و شکل خانم و بی فرهنگ.
نوبت شماست، بفرمید.
خود خانم دکترم هستن؟
بله خودشون هم هستن، بفرمید.
خیلی ممنون. سلام.
سلام، حالتون چطوره؟
ببخشید شما همون خانمی هستین که؟
شما خوبین؟
من راستش نمیدونم چی بگم.
نمیخواد چیزی بگید، درکتون میکنم.
بله نمایشو با هم دیگه شنیدیم. حاوی موضوعات متعددی بود، تکبر این خانم، اون بزرگواری خانم دکتری که بعداً اونگونه برخورد کرد، ولی یکی از نکته های مهم تو این نمایش که الان میخوام بهش بپردازیم مسئله خودتحقیری و غربزدگی. عزیزان طبعا هر ملتی یه نقاط قوت و ضعفی داره، زندگی در هر کجای دنیا هم یه مزایا و معایبی داره، ولی اگر انسان چشم باز بکنه از شر رسانه های بیگانه خودشو خلاص کنه، به چشم خودش میبینه که مردم والا مقام ایران، مردم شریف ایران، یه مردمی هستن که پیغمبر ندیدن، امام ندیدن، اما با ایمانی راسخ یه نظام الهی در این عصر ظلمت به پا کردن، چراغ حکومت خدا رو در روی زمین روشن کردن، انشالله زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هستن، برای حفظ این نظام اسلامی و الهی خون بهترین عزیزان خودشون رو فدا کردن و امروز هم ملتیست که داره به همه ملت‌ها درس مقاومت میده در برابر زورگوها، آمریکا، مستکبرین، ایستاده، کسایی که 300 سال دنیا رو استعمار کردن، غارت کردن و یه مجموعه 30 جلدی منتشر شده تاریخ استعمار و استعمار اینا بیش از این تعداد مجلدات کتابه، اینا بخشی از جنایت‌هایی است که اینا در دنیا کردن و امروز هم در مقابل چشم رسانه‌های دنیا، در مقابل چشم همه مردم دنیا وقیحانه به همه جنایت‌های خودشون آمریکا و غرب دارن ادامه میدن. خب طبعا ممکنه در بعضی از زمینه‌ها هم از ما جلوتر باشن، بعضی از رفتارهاشون هم ممکنه از رفتارهای مردم ما در یه جاهایی بهتر باشه، ولی چقدر روحیه خودتحقیری و غرب زدگی بد و خطرناکه که انسانو آرزومند زندگی در جمع این کافران بدتینت بکنه و آدمو به جایی برسونه که از مردم خودش، از کشور خودش، از ایمان خودش و ایمان مردم خودش انقدر دور بیفته. خدای متعال در قرآن کریم، در کتاب شفاء، در آیه 28 سوره مبارک کهف به پیامبر خودش و طبعا به همه ما اینگونه دستور میده. این آیه شریفه رو با گوش جان استماع بکنیم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‌خوانند و تنها رضای او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، این آیه روح بخش رو با هم دیگه شنیدیم. این روحیه خطرناک خود تحقیری و غرب زدگی، این که انسان همه چیز خود و ایران رو بد و ضعیف ببینه، همه چیز غرب رو ولو واقعا هم بد باشه خوب ببینه و بر بدیهای قطعی اونها هم دائم مالکشی بکنه، این طبق آیه 28 سوره کهف که الان با هم شنیدیم ریشش یه چیزه، دنیا طلبی. فرمود مبادا اهل اراده زینت حیات دنیا باشی، این چیزها مال، ثروت، زندگی‌های لوکس که همین هم امروز رسانه‌ها دارن نشون میدن که غرب در همین زمینه هم چقدر عقبه و چقدر گرفتاره. خدا هممونو کمک بکنه اهل قرآن بشیم، آخرت طلب باشیم، قدر ایمان خودمون و ملت و کشور خودمون رو که بهترین نعمت خداست بر ما اینو بدونیم و صد البته بر همه مؤمنین لازمه که رفتار و اخلاق خودشون رو اصلاح بکنن و به نقاط قوت تبدیل کنن انشاءالله. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری.
الهی که با این کتاب بیداری همراه باشیم و روزهامون، لحظه هامون متبرک باشه به این ذکر شریف و خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دوستان عزیز، از فضیلت قرائت قرآن براتون بگم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند عابدترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد. در روایت دیگه ای حضرت می فرمایند هر کس برای تحصیل رضای خدا و فهم دین قرآن کریم را قرائت کند، پاداش و ثواب وی همانند پاداش و ثواب همه فرشتگان و پیغمبران است. و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است. الهی که ایمان هامون محکم باشه در مسیر اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم و دعای حضرت رسول پشت و پناه این راهی باشه که در این دنیا در پیش داریم و آخرت پربار باشیم، خوب کوله باری جمع کنیم برای سرای باقی. به یاد همه شهدا، همه کسانی که از میان ما رفتند صلواتی بفرستیم و همچنان از پخش رادیو معارف همراه شما خوبان خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه نکته بگم خدمتتون بزرگواران، توی این عصر گرم تابستانی هممون میدونیم که باید تو مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. گاهی بسیار ساده است این صرفه جویی و ما به خاطر این برکتی که خداوند به مملکت ما ارزانی داشته، به خاطر این نعمتی که همواره بوده توجه نمی کنیم، به خاطر اینکه همیشه بوده انرژی صرف جویش گاهی خلاصه میشه در نصب یک سایبان برای موتور کولر گازی یا روی کولر آبیمون. همین یک سایبان ساده.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران،
پاینده باد ایران و ایرانی. و درود بر شرف شمایی که اهل کار و تلاش هستید. نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک برمیگشت. سعد انصاری به استقبال آن حضرت آمد. حضرت با او دست داد و چون دست او را زبر و خشن دید پرسید چه آسیبی به دستت رسیده؟ عرض کرد یا رسول الله، با تناب و بیل کار می کنم و درآمدش را خرج خانواده‌ام می نمایم. رسول اکرم بر دست او بوسه زد و فرمود این دستی است که از آتش دوزخ در امان است. و نیز روایت شده که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند